بسم الله الرحمن الرحیم. درس علم رجال، استاد حسین نوری، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. روزهای چهارشنبه معمولا قبل از بحث حدیث اخلاقی عرض کردیم، بر حسب همون معمول در شرح اصول کافی که مال صدر المتعلهین شیرازی است. یکی از شروح اصول کافی شرح ملا صدراست. در صفحه 172 حدیثی به این ترتیب که در کافی هست، اول حدیث اینه: عن سلیم ابن قیس الهلالی قال سمعت امیرالمؤمنین علیه الصلاة والسلام یحدث عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال فی کلام الله العلماء رجلان رجلون عالمون آخذون به علمه فهازان ناجن و عالمون تارکون لعلمه فهازا حالک و ان اهل النار یتعزون ان ریح العالم تارک لعلمه و ان اشهد الناس ندامتن و حسرتن رجل دعا عبدا الى الله فاستجاب الله و قبل من فعطا الله فادخله الله الجنه و ادخل الدائی الى النار به ترکه علم و اتباعه الهوا و طول العمل اما اتباع الهوا فیصد عن الحق و طول العمل ینسل آخره. خلاصه این حدیث که سلیم ابن قیس از حضرت امیر علیه السلام نقل کرده که از پیغمبر صلی الله علیه و آله اون حضرت نقل میکردن که علما را به دو قسمت تقسیم میکنن، یکی عالمی که آخذون به علم فهازان ناجن، عالمی که به علم خودش اخذ کنه، پیروی کنه، عمل بکنه، اهل نجاته، و عالمون تارکن لعلم فهازا حالکن. بعد می فرمان که اهل آتش متعزی میشن از بوی بعد عالمی که تارک علمش باشه. و اشد الناس ندامتن و حسرتن یوم القیامه کسیست که دیگری را به طرف خداوند دعوت کنه و اون دعوت شونده و مستمع اجابت کنه و قبول کنه و خدا را اطاعت کنه، داخل بهش بشه، ولی اون دعوت کنند و مبلغ داخل آتش بشه به ترکه علم و اتباع الهوا، واسطه اینکه علم خودش را ترک کرده و از هوا و هوس خودش متابعت کرده، به یکم واسطه طول عمل. بعد فرمود اما اتباع الهوا فیصد عن الحق، اتباع هوا و هوس انسان را از حق باز می‌داره و طول عمل باعث فراموش کردن، فراموش شدن آخرت میشه. این حدیث مرحوم ملا صدرا در شرح اصول کافی در صفحه 172 نقل کرده. بعدن ایشان گفتن که بیشتر کسانی که در عرف مردم علما نامیده میشوند در حقیقت علما نیستند، برای اینکه حاصل علوم اونها مجرد حفظ اقوال و آراء مشهوره و ضبط احادیث و روایات و قدرت در مجادله خصومات به ایراد مقدمات جدلیه و ابحاث کلامیه، و حالا که کل ذالک لیس به علم حقیقی، نشان میگه اینا همشان وسیله است و هدف نیستن، هیچ یک از اینها علم حقیقی نیستن. انما العلم بالحقیقه نور یقذفه الله فی قلب المؤمن، علم حقیقی نوری است که پروردگار عالم در دل مؤمن اون را می افکند. میگه در خبر اینطور وارد شده، در موازی از قرآن هم علم به اسامی مختلفه علم حقیقی نامیده شده، حکمت نامیده شده، خدا نامیده شده، نور نامیده شده. بعد میگه خلاصه علما قسمان هستند، دو قسم، علمای آخرت و علمای دنیا. و درباره علمای سو ایشان میگن تشدیدات عظیمه‌ای وارد شده که دالن برای اینکه روز قیامت اشد الناس عذابا یوم القیامه علمای سو هستند. بنابراین یکی از چیزهایی که مهم است این است که ما معرفت پیدا کنیم، با علامتها و نشانهای علمای دنیا را از علمای آخرت تشخیص بدیم، علمای خوب را از علمای سو تشخیص بدیم. اینجا من تو پرانتز یک حدیثی در منهاج و نجات ملا محسن فیض کاشانی که موقع مطالعه اونجا بود نوشتم، در صفحه 51 منهاج و نجات فیض کاشانی حدیثی از پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل میکنه که فرمودن انا من غیر دجال اخوف علیکم من الدجال. پیغمبر فرمودن من از غیر دجال بیش از دجال بر شما میترسم. فضیل پرسیده شد که و ما هو غیر دجال که از او بیش از دجال بر مردم پیغمبر میترسید کیست؟ قال العلماء السوء، علمای سوء. انا من غیر دجال اخفف علیکم من الدجال فقیل و ما هو، قال صلی الله علیه و آله العلماء السوء. خب بعد ایشان شروع کرده ملا صدا در اینجا نشانه های ذکر کرده برای تشخیص علمای آخرت از علمای دنیا، علمای حسن از علمای سوء. ایشان چند چیز ذکر کرده، منها گفتون علامات شما ذکر، منها ان لا یطلب دنیا به علم. یکی آن است که وصله علم خودش دنبال مادیات دنیا نباشه، این هدفش از علم مادیات دنیا نباشه، این علامت اول. منها ان لا یطلب دنیا به علم. دو، و منها ان لا یکون متسرعا الی الفتوا. دوم این که به فتوا دادن سرعت نداشته باشه، متسرع و با شتاب فتوا نده، بل یکون محترزن تا میتونه احتراز کنه از دادن فتوا. فان سئل اما شک فی قال لا ادری، اگر پرسیده شد چیزی که در اون شک داره لا ادری بگه. فان خطر الاجتهاد عظیم، خطر اجتهاد عظیمه. علامت دوم این بود که در فتوا دادن سرعت نداشته باشه. و منها ان یکون اکثر اهتمامه به علم الباطن و مراقبت القلب و معرفت طریق الاخره و تهذیب الاخلاق و سبیل الحق. سوم این است که بیشتر اهتمامش به علم باطن، به تهذیب اخلاق، مراقبت دل معرفت راه آخرت و سبیل حق بیشتر اهتمامش به اون باشین، علامت سومه. چهارم، و منها ان یکون مؤثرا للخلوت مع الله مع حضور قلب و صفاء الفکر. چهارم این است که خلوت با خدا را بر کارهای دیگه مقدم بداره. خلوت با خدا با حضور قلب و صفای فکر و سالکه مفتاح الالهام و منبع الکشف. این خلوت با خدا با حضور قلب و صفای فکر مفتاح الهام و منبع کشفه. بعد نیمت ما چه بسیاری از متعلمین دیدیم طال تعلم و خیلی طولانی هم درس خواندن، ولیکن چون خلوت مع الله با حضور قلب و صفای فکر نداشتن به جای نرسیدن. ولی چه بسا کسانی که اونقدرها وقت صرف تحصیل علم نکردن، ولی لطایف و علوم و معارف بر دل اونها باز شد. و فی بعض الکتاب یا بنی اسرائیل لا تقولوا العلم فی السماء من ینزل به ولا فی تخوم الارض من یسعد به ولا من براء البحار من یعبر فتعجیبه. العلم محصول فی قلوبکم تعدبوا بین یدی به ادب روحانیین و تخلقوا به اخلاق صدیقین اظهر العلم من قلوبکم حتی نعطیک حتی نعطیکم. شما میگه در بعض کتب بنی اسرائیل هست، بعض کتب تورات بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، البته تورات اصلی که این تورات محرفه. لا تقول، نگویید که علم در آسمان است، کی اون را فرود میاره؟ یا علم در اعماق زمینه، کی اون را بیرون میاره؟ یا در ورای دریاهاست، که از دریا عبور کنه و اون را بیاره؟ علم در دل خودتان هست. تعدد و بین یدیه، متعدد بشید. خداوند میفرماید در پیشگاه من به ادب روحانیین و تخلق و به اخلاق صدیقین اظهر العلم من قلوبکم حتی نوتیکم. خب کلام ایشان الان این اندازه فکر کنم که کافی باشه. خود ملا صدر شیرازی حکیم متعله، حالاتش خیلی قابل مطالعه است. خیلی جاها از جمله در جلد نهم اعیان الشیعه چاپ جدید، چون اعیان الشیعه در جدیدن در 11 جلد چاپ شده که جلد 11 فقط فهرسته، 10 جلد در حقیقت کتاب 10 جلده، 11 فهرست اون 10 جلد. در جلد نهم صفحه 321 از اعیان الشیعه طبع جدید احوال ملا صدرای شیرازی خیلی مفصل و قابل مطالعه است. زندگی ایشان 3 دوره کرده. دوره اول دوره تحصیل، اول در شیراز، بعد در اصفهان پیش شیخ بهایی و میرداماد مخصوصا. بعد از اون که تحصیلات خود را کامل کرده، 15 سال آمده به کهک قم در کوهی ریاضت کشیده. 15 سال عزلت اختیار کرده، به قول ایشان مشغول تهذیب نفس و زحمت و اصلاح باطن بوده. در صفحه 17 جلد 2 سفینه البهار عاشق عباس در حاشیه نوشته، در حاشیه سفینه نوشته، استاد ما یکی از اساتید خودش عاشق عباس میگه، میگفت به این که ملا صدرا در حاشیه اسفار نوشته بود به خط خودش، من دیدم که من در کهک و قم مشغول اصلاح باطن و تهذیب اخلاق بودم، می آمدم اون حضرت معصومه سلام الله علیها را زیارت می کردم و بر می گشتم مکرر، و بحث اتحاد عاقل و معقول را در نتیجه توسل و ارتباط با حضرت معصومه سلام الله علیها کشف کردم. این عاشق عباس در جلد 2 سفینه البهار در صفحه 17 در حاشیه نوشته. خلاصه زندگی ایشان را 3 دوره میکنه. یک دوره تحصیل در شیراز اصفهان، دوره دوم 15 سال زحمت و تهذیب اخلاق به باطن پرداختن، دوره سوم تألیف و تصنیف مثل اسفار مبدأ و معاد، شرح اصول کافی، این کتابهایی که ایشان نوشته. عاشق عباس هم در این کتاب هدیت الاحبابش نوشته که 7 دفعه پیاده به مکه رفت. ملا صدر دفعه 7 از سفر مکه برمیگشت در بصره از دنیا رفت. یه شعر هم از نقطه المقال نقل کنه، ثم ابن ابراهیم، اسمش محمد ابن ابراهیم، ثم ابن ابراهیم صدر العجل فی سفر الحج مریضن ارتحل قدوت و اهل العلم و صفایی یروی عن داماد و البهایی. خلاصه حالاتش خیلی قابل مطالعه است و این حدیث را هم در این صفحه که از کردن در شرح اصول کافی شرح کرده بود. مراجعه فرمایید، خداوند انشاءالله توفیق بیشتری به همان عنایت فرماید. انشاءالله بحثی که عرض کردم که بود درباره رجال قرار شد روز چهارشنبه بحث کنیم، فراموش نمی کنم که آقای بروجردی علی الله مقامه به قم که تشریف آوردن، بنده چند سال بود قم بودن که شون تشریف آوردن، ایشون به قم که تشریف آوردن چون در رجال خیلی زحمت کشیده بودن، یعنی طوری بودن که مثل این که این چند هزار نفر راوی که در سند احادیث واقع شدن به تعبیر خیلی ها مثل این که اینها را ایشان بزرگ کرده بودن، یعنی وقتی یه حالات یکی از اینها را که میگفت کجا متولد شده، چند حدیث نقل کرده، شاگردش کیه، استادش کیه، تعلیقاتش چیه، خلاصه در علم رجال خریت و خیلی زحمت کشیده بودن. یک روز پنجشنبه بود که عده ما خدمت ایشان رفتیم که به ایشان عرض کنیم که یک بحثی در رجال بفرمایند. البته ایشان مطالبی که درباره رجال می‌فرمودند در ضمن درس فقهشان می‌گفتند، بحث خاصی برای رجال نداشتند. ما خدمت ایشان رفتیم که خدمتشون عرض کنیم که یک بحثی در رجال بفرمایند. ایشان اون روز کلیاتی فرمودند، ولی فرمودند علم رجال علم درسی نیست. من یک کلیات شما میگم، امروز آمدیم برای تعلیم موضوع، ولی این علم، علم زحمت کشیدنی است و علم تتبعی است. البته کلیات انسان باید در نظر بگیره، ولی پیشرفت در علم رجال بیشتر منوط به زحمت شما و حافظه شما و تتبع شما و حال شما و سلیقه و ذوق شما بستگی داره. علم رجال اینطوریه. خلاصه نباید توقع داشت که این درس انسان تنها با خواندن در اون پیشرفت بکنه، یعنی بسیار از علوم همینطوره، ولی علم رجال مخصوصا علم تتبعیست و علم یافتنیست که انسان خودش باید دنبالش بره. البته ذوق و سلیقه و حافظه انسان هم در این موضوع خیلی موثره. حالا ما البته باید همین کلیات در چهارشنبه، چند در چهارشنبه کلیات شرح میکنیم. در چهارشنبه گذشته تعریف علم رجال که عرض کردیم، بعد عرض کردیم باید ببینیم که به چه دلیلی ما به علم رجال محتاج هستیم. به یکی از مقدمات اجتهاده. چند دلیل عرض کردم، 2 دلیل هفته گذشته به عرض رسید. دلیل اول این بود که اصل اولی ما که بر حسب ادله اربعه ثابت شده، کتابن، سنتن، اجماع، نقلن، حرمت عمل به زنه. عمل به زن حرام. خرج از تحت این اصل اولی خبر واحدی که مفید اطمینان باشه، اونم باز به ادله عربه استدلال کردن، به کتاب استدلال کردن برای حجت خبر واحد، به سنت استدلال کردن، به اجماع و عقل. قدر متیقن از تمام این ادله اون خبر واحدی است که مفید اطمینان باشه. فرض کنیم عمده دلیل در نظر ما بنای عقلاست و بنای عقلا برای اینه که خبر واحدی که مفید اطمینان باشه، و برای حصول اطمینان ما ناچاریم که رجال را بشناسیم تا ببینیم قول چه کسی برای ما موجب حصول اطمینان خواهد بود. این دلیل اول. دلیل اول، دلیل دوم این بود به این که روایات بسیاری عرض کردیم هست که پیغمبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام فرمودن که کذابینی هستند، جعالینی هستند، بر ما دروغ میبندند. احادیث صحیح هست که پیغمبر صلی الله علیه و آله و ائمه فرمودن که اشخاصی که بر ما دروغ میبندند فراوانند. از این جهت بایست هر چه از ما شنیدید شما نپذیرید تا اینکه بسنجید، معرفت پیدا کنید و این اخبار اقتضا میکنه ما باید علم رجال را باید آشنا باشیم تا کذاب را از غیر کذاب، عادل از غیر عادل، موثق از غیر موثق تشخیص بدیم. اینم دلیل دوم بود که عرض شد. اما دلیل سوم تونستم عرض کنم. دلیل سوم این است که ما اخبار کثیره ای داریم که این اخبار کثیره را اخبار علاجیه میگن، یعنی اخباری است در مقام علاج متعارضین، چون در بیشتر ابواب فقه و حدیث اخبار ما متعارضن، با هم تعارض میکنن. خب اخبار علاجی راه علاج تعارض ما نشان میدن که دو خبر که تعارض کرد شما چه کار رو کنید در مقام اجتهاد، کدامش عقص و کدامش عقص نکنید. به این اخبار علاجی گفته شده فوز به اون چیزی که عدل میگه، اوسق میگه، افقه میگه، اورع میگه. یکی از مرجحات اخذ به قول عادل، عادلتر، موثق، موثقتر، ورع، باورعتر، فقیه، فقیهتر. خب باست ما رجال باید ما بشناسیم تا در مقام تعارض خبرین این میزان را اعمال بکنیم. بله، بحث امروز مقدار ابتداش در این موضوعه. خب کتاب‌هایی را که بعضی برادران فرمودن کتاب‌هایی را شما بگید که ما مراجعه کنیم. چند تا کتاب را در این مورد بنده عرض می‌کنم. مرحوم مامقانی کتاب تنقیح المقال که نوشته که سه جلد قطور تنقیح المقال مامقانی، در اول کتاب اوائل بعد از فهرست یک کتابی داره، کتاب رجاله. در اول یعنی خود کتاب تنقیح‌النقال کتاب رجاله و در اول قبل از این که وارد بشه به معرفی اشخاص بحث کرده است در تعریف رجال، فایده علم رجال، به چه دلیلی احتیاج به علم رجال هست، شبهات نافین چیه، جواب شبهات منکرین و نافین داده. بس بنابراین در اوائل جلد اول تنقیح المقال این بحث که عرض میکنم، البته خلاصه من عرض میکنم اونجا مبسوطتر هست. حالا این را عرض کنم، تنقیح المقال در آخر کتاب، در آخر جلد سوم کتاب داره در درایه به نام مقباس الهدایه فی علم الدرایه. چون گفتن دو تا علمه، علم رجال، علم شناخت اشخاصه. موضوع علم رجال رجال است و رواته، ولی موضوع علم درایه حدیثه. در آخر تنقیح المقال، در اواخر جلد سوم کتابی است به نام مقباس الهدایه فی علم درایه، اونم باید در نظر بگیر مطالعه کنید. این مطلب که خب عرض کنم در همون تنقیح المقال در اوائلش این مطلب هست درباره همین اخبار علاجیه و اینها. در صفحه 174، در صفحه 174 جلد اول این مطلب هست و دیگر در توضیح المقال علامه کنی، علامه کنی که از علمای زمان قاجاری است، اینا از علمای بزرگ بوده است و کتاب قضای کنی، شهادات کنی، چند کتاب داره. از اون کتاب های علامه کنی، حاج مله علی کنی، کتابی است به نام توضیح المقال. این بحث در صفحه چهارم اون کتاب هست. یکی از کتاب های رجال باز کتابی است به نام بهجة الآمال فی علم الرجال. این تا به حال 5-6 جلد چاپ شده، بیش از این، مثلا تا به حال 5-6 جلد چاپ شده. در صفحه 12 کتاب بحجت الامال فی علم الرجال، باز این بحث احتیاج به علم رجال هست. خلاصه این مطلب این است که اخبار علاجیهی که مشتمل است بر رجوع عند التعارض الاعدل والاوسق والافه والاوره، این تدل این اخبار به این که تقتضی این اخبار به این که ما در علم رجال مهارت پیدا بکنیم، تا اینکه در مقام تعارض که یکی از میزان مرجحات به روات برمیگرده، نسبت به این میزان بصیرت و مهارت کامل داشته باشیم. بعد خب این رجال را که ما ندیدیم، این رجال روات که قولشان تعارض و نقلشان تعارض که ما ندیدیم تا معاشرت کنیم باشان بشناسیم، ندیدیم. کسی هم که اون را دیده باشه بیا به ما لفظاً بگه که ما نداریم، فاصله زمانی زیاد مانع از این است، بس باید به کتب مراجعه کنیم. در این مورد هم اشخاصی هستن متخصص این فنن. رجوع جاهل به عالم خب خودش مطلب عقلایی است دیگه. نجاشی از متخصصین این فنه. خدا رحمت کنه آقای بروجردی قول نجاشی را بر تمام اقوال علمای رجال مقدم می داشت. نجاشی معاصر شیخ طوسی است رحمت الله علیه، از شاگردان شیخ مفید است. می فرمودن که خب شیخ طوسی 3 کتاب در رجال تقریبا داره: رجال شیخ طوسی، فهرست شیخ طوسی، رجال کشی هم که بازوان شیخ طوسیه، اون روز عرض کردیم دیگه. این 3 کتابه. نجاشی هم فهرست نجاشی، البته این عرض کردم اون روز بازو تکرار میکنم، ما باید بین رجال و فهرست فرق بگذاریم. 2 جور کتاب در رجال داریم: فهرست نجاشی، فهرست ولی مال کشی رجاله. فرقشان چیه؟ فهرست اون است که فهرست مصنفین است، صاحبان تصانیف را نام میبره، اونا کتاب داشتن، اصل داشتن، اونا را همش اینه. در اول کتاب نوشته نجاشی، نوشته بین که چون ما تن میزدن که در میان شیعه ها مصنف کمه، صاحب اصل و کتاب کمه، ما فهرست مصنفین داریم میلویسیم. این است فهرست نجاشی. ولی مال کشی خب رجال شیخ، هم فهرست شیخ داریم هم رجال شیخ داریم. شیخ در فهرستش مصنفین رو نوشته، در رجالش خب رجال نمیشه، از حالات رجال. آقا بروجردین فرمودن که چون شیخ طوسی، خب البته شیخ طوسی خیلی عظمت داشته رضوان الله علیه، شیخ و طایفه بوده است و خب معلوم است مرجع بوده است، و مخصوصا در زمان شیخ طوسی اون جریان ها که به وجود آمد، خب این رفتن سلاجقه به بغداد و سوزاندن خانه شیخ طوسی، غارت کردن کتابش، سوزاندن منبر تدریسش، و خلاصه این جریان چند سال طول کشید تا شیخ ناچار شده از بغداد برای چیز رفت، به نجات رفت. این به علاوه تصنیفات زیاد شیخ که در خب در تفسیر تعلیف داره، در فقه داره، در رجال داره، در حدیث داره، در ادب داره، در اصول داره، در تمام فنون. ولی کن نجاشی زوفن، یعنی فنش فقط رجال، چون فنش فقط رجال است و شناسایی رجاله، فراغت بیشتر داشته و اون فراغت صرف کرده در این کتاب. این است که کتاب نجاشی بنده خودم 2 مرتبه کلمه کلمه این کتاب رو مطالعه کردم، بعدش یادداشت نوشتم. یه وقت درس کردم مثلا نوشتم که کی عادله، کی عدلون، عدلون 2 مرتبه دارش هست، عدلون، کی ثقه است، کی ثقتون، ثقتون، کی عینون، کی فقیهون، چون الفاظ که به کار میبره خیلی با دقت. خلاصه این است که این کتاب رو مطالعه کرد. خب یکی از اون مثلا نجاشی متخصص فنه، کشی متخصص فنه، شیخ طوسی متخصص فنه، با تفاوت مراتب. علامه خلاصه داره در رجال متخصص فنه. البته باعث که هر جاهلی به عالم مراجعه کنه، ما هم باید به این متخصص مراجعه کنیم. بعد از شناختن اینها در مقام تعارض خبرین، البته خیلی به درد ما خواهد خورد. حالا این کتابا رو می گفتم که اون بهجت الامل هم یکی از اون کتاباست، باید مراجعه کنید. خلاصه حالا اینجا صغرا هست و کبرا هست. صغرا این است به این که اخبار متعارضه ما داریم، کبراش این که در اخبار متعارضه چی بکنیم. در این که اخبار متعارضه داریم شکی نیست. شما به بیشتر ابواب حدیث و فقه مراجعه کنید، اخبار متعارض می‌بینید. این یک صغرای حسی است. بله، می‌بینید. اما در مقام تعارض چه باید بکنیم؟ در وسائل جلد 18 صفحه 75 باب 9 از ابواب صفات القاضی، جلد 18 وسائل صفحه 75 باب 9 از ابواب صفات القاضی، باب منقل کرده باب و وجوه الجمع بین الاحادیث المختلفه و کیفیت العمل بها، روایاتی ذکر کرده که احادیث متعارضه را چطور باید جمع کرد. 48 حدیث ساق وسائل در این باب ذکر کرده. ما اینجا دو تا حدیث را فقط می‌خوانیم. این دو تا حدیث را شیخ انصاری رحمت الله علیه در رسائل در باب تعادل و ترجیح در صدر ذکر کرده، اول ذکر کرده. خب حدیث اول حدیثی است که شما از اوال الله نقل کرده، اوالی با عین مهمله، قوالین اوال الله، از اوال الله که مال ابن ابی جمهور احصائی است. حدیث مضمونش این است که اوال الله گفته روال علامه مرفوعن الى زارت ابن اعین قال سألت الباقر علیه السلام فقلت جئت فداک یأتی عنکم الخبران او الحدیثان المتعارضان فبأیهما آخذ قال یا زار خذ ما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر فقلت یا سیدی انهما معن مشهوران مرویان معصوران عنکم فقال خذ بقول اعدلهما اندک و اوثقهما فی نفسک. خب حالا حدیث مفصله. این اندازه از این حدیث دال است که از دو خبر تعارض کرد باید به قول اعدل و اوثق عمل کرد. خب عمل به قول اعدل و اوثق و گرفتن خبری که اوثق و اعدل گفته، این ناچاره می‌بینیم که ما اوثق و اعدل بشناسیم و راهی هم برای این شناخت جز مراجعه به علم رجال و معلوم است نداریم. البته این خبر شیخ انصاری ذکر این نظرتان هست ولی خب سندش ضعیفه، برای خاطر این که این را صاحب اوال العالی ابن ابی جمهور احصائی که در قرن 9 هجری میزیسته نقل میکنه، از میگه که علامه از زهره نقل کرده. در خود کتاب علامه این حدیث ما نیافتیم، هیچ کس نیافته. خود علامه اینقدر کتاب داره، این حدیث نمیشه در کتاباش نیست. نه وقت علامه از زهره نقل کرده، یعنی رفعه های لازراره، علامه کجا زهره کجا. خب حدیث مرسل است، مرفوع است. بله از این حدیث سندن میشه ضعیف، ولی شیخ انصاری در فرائد گفته چون حدیثی است که مشهور به اون عمل کردن، سیره علما قدیما بر طبق این حدیث بوده است و عمل علما بر طبق حدیث ولو کان ضعیفا ضعف اون را جبران میکنه. حدیث از لحاظ عمل بین فقها مشهوره. ما 3 نوع شهرت داریم، باید نبینیم 3 جور شهرت داریم: شهرت عملیه، شهرت فتواییه، شهرت رواییه. جاهایی را باید بشناسیم. شهرت عملیه این است که یک حدیثی ولو ضعیف باشه فقها بر طبق اون عمل کنه، فتوا بدن بر طبق اون، به اون استناد کنند و فتوا بدن. شهرت عملیه به این میگیم. همین است که ضعف خبر را جبران میکنه، چون موجب حصول اطمینان به صدور اون خبر میشه. این شهرت عملیه است. شهرت فتوایی این است که یک فتوایی مشهور باشه بین فقها ولی مدرکش در دست ما نباشه. شهرت فتوایی است که بحث شده است که حجت است یا نه. شیخ انصاری در رسائل بعد از بحث اجماع منقول و اجماع بعد گفته که از زونی که توه کما حجیت و شهرت فتواییه، بعد رد میکنه. دلیلی بر شهرت فتواییه ما نداریم، بر حجیت شهرت فتواییه. بله دلیل بر حجیت اجماع فل جمله داریم، اما دلیلی بر حجیت شهرت فتوایی ما نداریم. این فتوای مشهور باشه بدون آنکه ماده که در دستم باشه، این شهرت فتوایی است. شهرت روایت چیه؟ شهرت روایت دو تا خبری با هم تعارض کنن، یکی از آن مشهور بین محدثین است و یکی شاذ و نادره، جاشان فرق داره. اونجا که دو تا خبر تعارض کنه مرجح چیه؟ شهرت روایتیه. امام اینجا فرمودن که خذ به مشتهر بین اساک و ده شاذن نادره، این شهرت روایتیه. اون خبری که مشهور بین اصحاب عقص کن، خبر شاذ و نادر را ترک کن. یکی از مرجحات شهرت روایتیه. اون چی ضعف خبر را جبران میکنه؟ شهرت عملیه است. اون چی که حجیتش محل بحث است و نمی است بود و حجت نیست، شهرت فتوایی است. این سه تا شهرت باید ما بشناسیم. خب شیخ انصاری در فراید ادعا میکنن که هر چند خبر اول لعالی مرفوع است و مرفوع ازارش مینامه، ولی میفرمایند که چون مشهور به این خبر عمل کردن، از اینجا شهرت ضعف این را جبران میکنه. این خبر در وسائل نیست. در کجا هست؟ در مستدرک الوسائل. این حدیث خبر اول لالیا، این مرفع ازراره در مستدرک جلد سوم صفحه 185 در باب 9 از ابواب صفات القاضی. مستدرک جلد سوم صفحه 185 در باب 9 از ابواب صفات القاضی اونجا است. ولی صاحب وسائل از اعمال لعالی حدیثی نقل نکرده. خب این یه خبر که ضعفش گفتیم شهرت عملیه جبران. خبر دیگر که شیخ انصاری ذکر کرده و حضرت عادل داجینه، این خبر خبر اول باب 18 هم از ببخشید خبر اول باب نهم از ابواب صفات قاضی در جلد 18 وسائل صفحه 75 که از کنیم در این باب 48 حدیث است. خبر اول باب این محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن عیسی عن صفوان ابن یحیی عن داود ابن الحسین عن عمر ابن حنظله. خب حالا سند حدیث محمد ابن یعقوب کلینی که این طبقه نهمه، ما در باب طبقات هم باید بحث کنیم انشاءالله. طبقات، میگم طبقه نهم، آقای بروجرد رحمت الله علیه در طبقه بندیشان اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله را طبقه اول نوشته بودند. بعد وقت طبقه دوم شاگردان اونا هستند. مثلا سلمان، ابوذر، مقداد، جابر ابن عبدالله انصاری، ابو رافع اول کسی است کتاب حدیث نوشته. البته قبل از حضرت امیر علیه السلام کتاب حدیث نوشته، ابو رافع هم در اون زمان نوشته. اینا همه طبقه اوله. بعد طبقه دوم مثل مالک اشتر طبقه دوم، مثلا رشید حجری، حجر ابن عدی، کمیل ابن زیاد نخعی، اینا عده‌ای هستن. حارس ابن اعور همدانی، اینا طبقه دوم هستن. به هاکذا تا کلینی میشه طبقه نهم. شیخ طوس طبقه دوازدهم. آیا بروجرد تا طبقه دوازدهم؟ شیخ طوس طبقه دوازدهم. عرض کنم که یک کتابی هست به نام مصحف المقال، مولا شیخ آقا بزرگ تهرانی است. این در کتابخانه مسجد اعظم هست. این کتاب از اول تا آخر درباره مصنفین در علم رجاله. در حدود 500-600 نفر می‌نویسه که در علم رجال کتاب تألیف کردن. یکی از اینها محمد تقی مجلسی، پدر ملا محمد باقر مجلسی بزرگ. ایشان در آنجا نوشته که محمد تقی معرسی کتاب به نام طبقات الروات داره. البته اون کتاب در دست نیست، ما نید، ولی مسلم اینه، ایشان نوشته که محمد تقی معرسی از این طرف طبقه بندی کرده، شیخ طوسی طبقه اول، بعد مثلا سید مرتضی طبقه دوم، صدوق طبقه سوم، کلینی چهارم، از این طرف رفته اصحاب پیغمبر شدن طبقه دوازدهم، اونم دوازده سر اون از این طرف طبقه بندی کرده. البته اون کتاب به درد اگر به دست بیاد خیلی به درد خواهد خود، خیلی مفید خواهد بود، شان نوشتم و ندارم کتاب، ولی آقای بروجردی از اون طرف میگفتن. خلاصه اما کلینی طبقه نهم میشه. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی، کلینی طبقه نهم، خب معلومه از محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار قمی که البته از اساتید کلینی است و خیلی خوب است و اینا، و طبقه هشت عن محمد ابن حسین، محمد ابن حسین ابل خطاب، این هم خیلی خوبه، طبقه هفته، عن محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی است، این هم طبقه اصلا باز هفت، اینا هر دو هفت هم طبقه هستن. بله عرض کنم که بعد عن صفوان ابن یحیی که طبقه شش بسیار خوبه، عن داود ابن حسین، با اینکه های حتی و ساده اما حسین است نه حسین، داود ابن حسین، باز اینم عرض کنم برای ضبط اسامی رجال هیچ کتابی مثل تنریح المقال نیست، تنریح المامقال، تنریح المقال مامقانی سعی کرده تمام اسامی را ضبطش، اسامی و القاب را ضبطش معین کنه، هر وقت خواسته که ضبط اسامی بدانید هیچ کتاب ماننده تنریح المقال نیست. ان داود ابن حسین، داود ابن حسین هم با ثقه است، خوب است، طبقه پنجه. ان عمر ابن حنزله، اینم طبقه پنجه، اینه غیر از شهید در شرح درایه کس دیگه توثیقش نکرده. خب حالا این سند حدیث دیگه، متن حدیث مثل این که وقت تمام شد، انشاءالله برای جلسه‌ای هم درد میکنیم انشاءالله.